از این رو در دو عالم یا الهی مقدر کن تو بر ما هرچه خواهی، به دنیا هرچه می خواهی عطا بخش، به عقبا هم گناه و جرم ما بخش، ببر از بین ما هر درد و غم را، فنا کن ظلمت و فقر و ستم را. اگر بر ما نشان از بندگی نیست، تو را هم پیشه جز بخشندگی نیست، لذا هر گونه رحمت سهم ما کن، به ما از بهترین هایت عطا کن، که در دنیا به جز رحمت نبینیم، به عقبا هم به جز جنت نبینیم.
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد، دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر رو که اون گل های تر دارد، نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نر چشمی نظر دارد، نر بحری گوهر دارد. الا یا ام یوحسابی ادر کسم و نابل ها کش خواستم نمود اول ولی افتاد نمود اول
خدا را شکر که در این لحظات در ایستگاه ظهرگاهی رادیو دری سر قراری که با تو گذاشتیم بیاییم و از خودمان و از تو بگوییم و ذکر و نام و یاد تو آرامش بخش دلهای ما باشه. سپاس برای این همه نعمت و برکت. خدای شکرت. خدمت شما عرض کنم که برای ما و شما خیلی در زندگی پیش میاد که جایی قرار میگیریم که باید عقیده و نظر خود را ابراز کنیم. راجع به فردی، راجع به کاری، هر وقت میخواییم که نظر خود ما را بگوییم، چقدر جانب انصاف را رعایت میکنیم، چقدر منصفانه نظر میدیم. در خانواده ممکن است که بین خواهر و برادر موضوعی پیش بیاید که پدر و مادر از اونا بخواین که نظرشان را ابراز کنن، هم دختر خانواده و هم پسر یا بچه خانواده. این که چقدر اون نظر قسمی باشه که به دیگه اعضای خانواده فکر میکنن و جنبه نفع خانواده را در نظر میگیرن مهم است و فقط به خودشان فکر نمیکنن. ما هم در زندگی ما در معرض انتخاب و ابراز نظر و عقیده هستیم. چقدر به دیگر را فکر میکنیم و تلاش میکنیم فقط خود ما را نگاه نکنیم. این میشه همان جنبه انصاف داشتن در ابراز نظر و عقیده، مخصوصا در خانواده. پروردگارا، خدای خوب من، در دنیا و آخرت به ما نیکی و احسان فرما و ما را از عذاب دوزخ دور نگهدار.
زندگی پنجره ای، زندگی پنجره ای، زندگی پنجره ای،
تشکر از شما شنوندگان خوب و بنده های نازنین خدا. خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
گرامی داشت یک عمر دلدادگی به اهل بیت علیهم السلام. رئیس رسانه ملی ایران در اختتامیه اجلاس تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، پیام مکتب امام حسین علیه السلام دفاع از مظلوم و محکومیت ظالم است. تأکید سازمان همکاری اسلامی بر ضرورت حل اختلافات افغانستان و پاکستان از راه گفتگو و استقبال رئیس جمهور روسیه از همکاری‌های منطقه‌ای برای توسعه پایدار افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. شام دیشب آیین اختتامیه 22 اجلاسیه بین المللی پیر غلامان حسینی در تالار قدس حرم مطهر امام رضا علیه السلام با حضور خادمان حسینی و ذاکران اهل بیت علیهم السلام از سراسر ایران و 9 کشور جهان از جمله افغانستان و نیز با حضور دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. دکتر جبلی در این مراسم حضور پیر غلامان از کشورهای دیگر را فرصتی برای ترویج جهانی پیام عاشورا و فرهنگ حسینی دانست و گفت مکتب امام حسین علیه السلام پیام جهانی دارد و پیام آن دفاع از مظلوم و محکومیت ظالم است. جزئیات بیشتر را در گزارش مشروع همکارم غزل حسین زاده بشنوید.
آیین اختتامیه 22 اجلاسیه بین المللی پیر غلامان حسینی شامگاه پنجشنبه 22 عقرب در تالار قدس حرم مطهر رضوی با حضور خادمان، مداحان و ذاکران اهل بیت علیه السلام از سرتاسر ولایات ایران و 9 کشور جهان و با حضور رئیس رسانه ملی ایران برگزار شد. پیمان جبلی رئیس رسانه ملی ایران در این نشست با اشاره به نقش تاریخی صدا و سیما در دوران جنگ 12 روزه گفت همکاران رسانه‌ای ما در روزهای دشوار جنگ حتی زمانی که دشمن ساختمان سازمان صدا و سیما را هدف قرار داد با ایمان و آرامش در سنگر اطلاع رسانی ایستادند. به گفته او این روحیه ریشه در عشق به سید الشهدا علیه السلام و مکتب کربلا دارد، عشقی که مردم ایران را در مسیر ایثار و مقاومت استوار نگه داشته است. جبلی در سخنان خود اجلاس پیر غلامان حسینی را شجره طیبه ای از ارادت تاریخی ملت ایران به امام حسین علیه السلام توصیف کرد و افزود
این اجلاس سنت حسنه و طیبه ای که 22 نشست اون رو در کنار مسجع نورانی سامرالحجج گرد هم اومدیم. این شجره طیبه ای که هر سال پرشکوه تر و متعالی تر از سال قبل برگزار شده، این مجلسی که حافظه عرض ارادت ملت به ساحت سید الشهدا و مکتب کربلاست، این جلسه‌ای که حافظه تاریخی ملت ماست با ذکر و شعر و ادب و هنر و لحنی که شما پیر غلامان سینه به سینه اونها رو با مکتب سید الشهدا و فرهنگ ایثار و شهادت آشنا کردید. شما حافظه تاریخی ارادت مردم ایران به سید الشهدا هستید.
رئیس رسانه ملی ایران در بخش دیگری از سخنانش به رویکرد جدید سازمان صدا و سیما اشاره کرد و گفت تحول رسانه ملی بر دو محور هویت و عدالت استوار است. او هویت را متشکل از ثروت فرهنگی، اعتقادی و تاریخی ملت ایران دانست و تأکید کرد که ارادت به سید الشهدا علیه السلام از مهمترین جلوه های این هویت است. وی همچنین حضور پیر غلامان کشورهای دیگر در اجلاس را فرصتی برای ترویج جهانی پیام عاشورا و فرهنگ حسینی دانست و گفت مکتب امام حسین علیه السلام پیام جهانی دارد و مختص شیعیان یا مسلمانان نیست، بلکه پیام دفاع از مظلوم و محکومیت ظالم است. جمیله علم‌الهدی همسر شهید رئیسی در این مراسم در سخنانی با اشاره به تغییر ماهیت جنگ و حضور زنان در آن گفت واقعیت امروز این است که رابطه زن و جنگ رابطه متفاوت است. زن امروز باید روایتگر شجاعت باشد، نه تماشاگر جنگ فرهنگی. جمیله علم‌الهدی اشاره کرد دختر امروز به ویژه دختر متدین به جای روایت‌های تکراری قصه شجاعت می‌خواهد بشنود. حجت الاسلام سید مصطفی حسینی نیشابوری مسئول بخش بین المللی این اجلاس با اشاره به حضور مهمانان خارجی اظهار داشت بخش بین الملل این رویداد افتخار میزبانی از پیر غلامان و خادمان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عرصه ادبیات، شعر و مدح آن حضرت از کشورهای هندوستان، پاکستان، افغانستان، گرجستان، ترکیه و عراق را داشت. در اختتامیه این اجلاس از 20 نفر از پیر غلامان و زاکران برجسته حسینی تجلیل به عمل آمد. همچنین اجرای آیین‌های مداحی به گویش‌های مختلف، تقدیر از بانوان مداح و شاعر اهل بیت علیه السلام، تقدیر از مهمانان خارجی این اجلاس از جمله محمد مهدی خیرپور و فهیمه زاکری، مهمانان دعوت شده از افغانستان، از دیگر بخش‌های اجرای این مراسم بود. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقف کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با طارق علی بخیج نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان دیدار کرد. در این دیدار نماینده سازمان همکاری اسلامی با استقبال از آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان خواستار حل اختلافات میان دو کشور از طریق گفتگو شد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
نماینده سازمان همکاری اسلامی در افغانستان خواهان حل اختلافات میان افغانستان و پاکستان از طریق گفتگو شد. حافظ ضیاء احمد تکل، رئیس رابطه‌نامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید که طارق علی بخیت نماینده سازمان همکاری اسلامی در افغانستان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه خواهان حل اختلاف‌ها میان افغانستان و پاکستان از طریق گفتگو شده است و گفته وی در این دیدار دو طرف درباره مذاکرات استانبول، وضعیت مهاجران عودت کننده و مبارزه با کشت مواد مخدر گفتگو کردند. طارق علی بخیت گفته است که با کشورهای اسلامی برای کمک به مهاجران گفتگو خواهد کرده و گفته حافظ ضیاء احمد تکل، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم در این دیدار تأکید کرده که حکومت طالبان طرفدار حل اختلاف ها با پاکستان از طریق گفتگو است.
نوموړي په ډاګه کړ چې یاد سازمان له افغانستان سره رغنداري کې غواړي او په مختلفو برخو کې د مثبت شکلتیا له لارې له زیاتو همکاریو ته په تمه دي. محترم بخیت همداراز ژمنه وکړه چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو سره به په رسنیدونکو کډوالو لپاره په بشري مرستو خبري وکړي. همداراز نوموړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند ساینه وکړه او د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار وکړ.
در این میان شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سمیر یاری نیز تداوم تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد را به سود هیچ طرفی نمی‌دانند و برای حل اختلاف ها بر سرگیری مذاکرات تاکید دارند.
تنها از راه مذاکره و تفاهم می توانیم همین مشکلاتی که بین افغانستان و پاکستان وجود دارد، یعنی به اعتمادی تاریخی، مشکلات امنیتی و اقتصادی را حل نماییم. در صورتی که پاکستان پابندی به مذاکره داشته باشد و ضمنش با حضور داشته کشورهای منطقه از پاکستان یک ضمانت حقوقی و امنیتی طویل المدت گرفته شود که دوباره این مذاکرات را نقص نمی‌نماید.
شماری از سازمان‌های بین المللی و کشورهای همسایه و منطقه همواره بر حل تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان تاکید دارند و تازگی نیز وزیران خارجه روسیه و ایران در یک گفتگوی تلفنی روی آخرین تحولات منطقه‌ای با ویژه تنش‌ها میان کابل اسلام آباد گفتگو نمودند و بر ضرورت ادامه مذاکرات دیپلماتیک میان افغانستان و پاکستان برای حل اختلاف‌ها و تضمین ثبات منطقه‌ای تاکید ورزیدند. زهر سلطانی، رادیو دری کابل.
رئیس جمهور روسیه از تأسیس مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد برای اهداف توسعه پایدار در آسیای مرکزی و افغانستان استقبال کرد و این اقدام را گامی مهم برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و حمایت از توسعه پایدار افغانستان دانست. سند همکاری و مشارکت راهبردی جامع میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و قاسم جمار توکایوف رئیس جمهور قزاقستان در مراسم رسمی در کرملین امضا شد. این سند همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و توسعه‌ای دو کشور را تقویت می‌کند و زمینه را برای پروژه‌های منطقه‌ای بلندمدت فراهم می‌سازد. در بند دهم این سند آمده است: طرفین از تأسیس مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد برای اهداف توسعه پایدار در آسیای مرکزی و افغانستان استقبال می‌کنند و آن را بستری امیدوار کننده برای ترویج پروژه‌های توسعه پایدار متقابلاً سودمند و منطقه‌ای می‌دانند. رئیس جمهور قزاقستان در مراسم امضای سند اظهار کرد قزاقستان متعهد به حمایت از مردم افغانستان از طریق کمک‌های بشر دوستانه، پروژه‌های آموزشی، توسعه تجارت و ابتکارات امنیت غذایی است. پوتین هم ضمن استقبال از تأسیس این مرکز آن را گامی مهم برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و حمایت از توسعه پایدار در افغانستان دانست و تأکید کرد که روسیه از هر گونه ابتکار مشترک در چارچوب سازمان ملل که با بهبود وضعیت اقتصادی و انسانی افغانستان کمک کند حمایت می کند. مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار در آلماتی قزاقستان با هدف ارتقای رفاه، امنیت و توسعه در آسیای مرکزی و افغانستان تأسیس شده است. این مرکز با عنوان بستری برای هماهنگی پروژه‌های انکشافی و بشردوستانه، حمایت از پناهندگان و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای میان کشورهای آسیای مرکزی و جامعه بین‌الملل عمل می‌کند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. گرامی داشت یک عمر دلدادگی به اهل بیت علیهم السلام. رئیس رسانه ملی ایران در اختتامیه اجلاس تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی. پیام مکتب امام حسین علیه السلام: دفاع از مظلوم و محکومیت ظالم است. تأکید سازمان همکاری اسلامی بر ضرورت حل اختلافات افغانستان و پاکستان از راه گفتگو و استقبال رئیس جمهور روسیه از همکاری های منطقه‌ای برای توسعه پایدار افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو به نشانی www.farstoday.ir/dari جویا شوید.
شنوندگان گرامی، همچنان که در خبرها هم شنیدید، مراسم اختتامیه 22 اجلاس بین المللی پیر غلامان و خادمان حسینی شام دیشب در تالار قدس حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس با حضور ذاکران اهل بیت علیهم السلام از سراسر ایران و 9 کشور خارجی برگزار شد. حاجی عزیز نبیوف امام جمعه شهر مارنولی کشور گرجستان یکی از این میهمانان است که در مصاحبه با همکارم خانم غزل حسینزاده از عشق و ارادت مسلمانان و شیعیان گرجستان به اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به خصوص امام حسین علیه السلام میگوید.
کنم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگو با ما شرکت میکنید. نخست خود برای ما معرفی بفرمایید و هدف از شرکت خود در این کنگره برای ما تشریح کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیلی متشکر هستم که ما را دعوت کردن چنین اجلاس نورانی که نسبت به اهل بیت داره، به خادمان حسینی و پیرغلامان و خادمان امام حسین علیه السلام هست. و ما که آمدیم اینجا بخیره استفاده بکنیم از این جلسه و هم کنار امام رضا علیه السلام که امام رعوف و امام مهربان نما از انیس النفوس که هر موقعی که اینجا می آییم حتما امام رضا را هم زیارت میکنیم و خیلی روحیه پیدا میکنیم از این جلسات، مخصوصا آن اساتیدی که توی جلسه دعوت شدند، متخصصان از نقاط و بیانات ایشان که در این زمان یه نکاتی برای رشد و جهش در عقیده خودمان، در مجتمع خودمان خیلی استفاده میکنیم از این اینها، برای ما یه نکات تازگی داره.
با توجه به این که مسلمانان زیادی از کشورهای مختلف در این کنگره حضور پیدا کردن، امروز شما در این نشست هم با برخی از اونها حتی آشنا شدین، فکر میکنین که این رویداد چقدر میتونه در تقویت وحدت میان مسلمانان در سر تا سر جهان مؤثر و تاثیرگذار باشه؟
البته بله، ما این را هم جهان هم دوستان میدونن هم دشمن هم میدونن که یعنی حق و کلید تشیع در دست جمهوری اسلامی است و در رأس آن و افتخار و شرف و عزت ما مقام معظم رهبری است که همه شیعیان را و بیانات خودش حکیمانه مدیریت میکنه. البته این برنامه هم جزء آن مدیریت حکیمانه مقام معظم رهبری است که تقسیم شده این مدیریت به کنفرانس ها، به اجلاس های مختلف، و فکر میکنم که جمع شیعیان و از کشورهای دور و نزدیک میکنم که در چنین جلسات حتما یه استفاده میکنند و برای ترویج در کشور خودشان، برای انجام در کشور خودشان مؤثر است، خیلی مؤثر است.
شما اهل گرجستان هستین، از کشور گرجستان تشریف آوردین، فکر میکنین که در کشور شما مردم چگونه محبت اهل بیت در زندگی روزمره خود نشان میدن و چه فعالیت های مذهبی در کشور شما و محلی که شما زندگی میکنید در جریان هست؟
البته یه جمعی از مسلمانان، مخصوصا محبین اهل بیت، دوستان طرفداران اهل بیت در گرجستان زندگی می کنند. تقریبا حدود 300 هزار شیعه آنجا ما داریم. گرجستان در طول قرون آنها یعنی انجام دادند، یعنی فعالیت های مذهبی را، مخصوصا عزاداری امام حسین علیه السلام و محرم سفر، حتی در آن زمان که ممنوع بود ولی مردم از امام حسین علیه السلام جدا نشدن. این هم بعد از فروپاشی شوروی خیلی مردم فوج فوج آمدند، مساجد درست کردند. الحمدلله الان مراسم عاشورا، تاسوعا و عاشورا و همه مناسبات های اهل بیت علیهم السلام اجرا می شوند و مراکز اسلام درست شده در پایتخت تفلیس، در اطراف شهرهای شینشین و روستاها در همه جا برگزار می شود. مراسمات مردمی شده و الحمدلله الان هم ایام فاطمی است، هر سال زیادتر می شه، عاشقتر انجام میشه.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اخیراً در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیمای ایران به سوالات مختلف پاسخ داد. مجاهد در این مصاحبه اختصاصی که در قندهار انجام شد، به سوالاتی درباره معاهده هیرمند با ایران، روابط اقتصادی ایران و افغانستان، بازگشت مهاجران، ادعای حضور آمریکا در بگرام و مسائل بین افغانستان و پاکستان پاسخ داد. دعوت میکنم شنونده بخش نخست مصاحبه بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما ایران در افغانستان، با سخنگوی حکومت طالبان باشید.
اولین سال من این استش که بیش از 4 سال از حکومت شما گذشت. میخوام بپرسم که در عرصه داخلی و خارجی در این 4 سال با چه چالش هایی مواجه بودید و به عنوان سخنگو چه نمره‌ای به حکومت رو میدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حمد و مصلی نما بعد. تشکر. طبعا هر نظامی که نو به پا میسته و آغاز به کار میکنه چالش های خود داره. تمام کارا پروفشنال نیست. امارات اسلامی افغانستان هم ضمن این که بسیار دستاوردی داره، ولی چالش هایی را هم با خود داشتند. چالش ابتدا همی بود که ما در سطح بین المللی نظام با یک سکتگی مواجه هستیم که باید زود رفع شوه، یعنی برسمیت شناختن امارت اسلامی. دوم، در عموم باید افغانایی که نظام حاضر در افغانستان نیستند و مهاجرت ها قرار دارن و دور از کشورن، پس برگردن به کشور. و همچنان اقتصاد قسمی که باید زیر بناها را توقع داریم به او حد هنوز نرسیده که ما آرمانش را داریم. و دوم، با بعضی از رویدادها هم مواجه شدیم، مثلا سرازیر شدن مهاجرین به یک بارگی، بعضی از حوادث طبیعی که غیر مترقبه و بدون از اینکه آمادگی ها داشته باشیم ما آن مواجه شدیم که طبعا مدیریت میخواست، خودش چالش بود. خود در عموم من فکر میکنم که 70% امارت اسلامی افغانستان خوب پیش رفته و ای بعضی از سکتگی هارم که داریم عواملش مختلف است، ولی تلاش نهایی انجام میشه که 100% خانه پوری شود تمام نمرات.
خود 4 سال و خورده‌ای در واقع از آمدن حکومت افغانستان گذشت و در این 4 سال تقریبا یکی پس از دیگری نمایندگی‌های خارجی افغانستان رو در اختیار گرفتید. الان خب سفارتخانه و کنسولگری‌های زیادی در اختیار حکومت هست. به نظرتون کی میتونه که به اون رسمیت شناسی حکومت افغانستان برسه؟
طبعا گام‌هایی که افغانستان برداشته مؤثر است و حدوداً بیشتر از 40 موارد دیپلماتیک ما داریم که در کشورها ما زیر کنترل داریم و روابط خوبی دیپلماتیک را با کشورها ایجاد کرده و کشورها هم حاضر هستند که با افغانستان تعاملات کاملا رسمی داشته باشند. یکی گاهی وقت اعلان نشده مشکلات کشورها را ما درک میکنیم. کشورها مشکلات های سیاسی دنیا را هم دارند، ولی در عموم ما در این حوزه خوب پیش رفتیم. کشورهایی که باقی مانده متاسفانه کشورهای اروپایی و غرب است که او جانب پالیسی های زمان جنگ در برابر افغانستان هنوز تغییر نکرده. ما خواهان ازی هستیم که پالیسی ها باید تغییر بکنه، به طرف مثبت بیه، از حالت جنگی بیرون شد. همچنان تنها رسمیت شناختن نیست، بلکه پول مردم افغانستان غصب است، قیودات و تحریمات بالای سفرهای بزرگا وجود داره، مزایمت های هم وجود داره که باید رفع شود. با کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه با ما الحمدلله رابطه بسیار خوبی داریم و این هنگ دفاظی رسم پیش میره.
در ارتباط با چند تا موضوع، از جمله الان پهپادهایی که در فضای افغانستان در حال چرخش هستن که حتما شما هم صداشو میشنوید. در این باره آیا پیگیری کردید که این از طرف کدوم کشورها هست و اینکه چرا فضای افغانستان اینا اشغال میکنن؟
بله، ما دقیقا معلومات داریم. پمادهای یا درونهای آمریکایی است که از زمانی که امارات اسلامی افغانستان به پیروزی رسیده بوده و بالای شهرها، و متاسف هستم که از فضای بعض از کشورها عبور میکنن میان به افغانستان. ما خواهان هر چه زودتر متوقف ساختن پروازها هستیم. این نقض تحریم و نقض حریم افغانستان است و باید جلوگیری شود. مردم افغانستان اعتراض خود را داره و در مجمع هایی که هم دسترسی داشته ایم از انتقاد کرده ایم و خواهان آن شده که زود متوقف شد.
بله، در بخشی از صحبتاتون به موضوع مهاجران اشاره کردید. جمهوری اسلامی ایران سال هاست که پذیرای میلیون ها مهاجر از افغانستان هست که برخی از اونها هم بسیاری از اونها غیرقانونی در ایران هستند و از طریق مرزهای مشترک به صورت غیرقانونی وارد ایران شدن. حکومت افغانستان در مدیریت این موضوع چه کمکی میتونه به ایران داشته باشه؟
اول خود ما تشکر زیاد میکنیم از میزبانی کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران که پذیرا شدن سالیان سال مهاجرین افغان داده اونجا. و دومی که طبعا مشکلات های را ما درک میکنیم که کشورها با آن مواجه هستن، از لحاظ مهاجرین و یک بار سنگین مهاجرت در دنیا هست و طبعا در کشورهای نزدیک ما و خصوص جمهوری اسلامی ایران ما حس میتانیم. خب ما خواهان ازی هستیم که مهاجرینی که برمیگردن باید روی پرنسیپ ها و اصولی برگردن که افهام و تفهیم شده باشه، طرف افغانستان آمادگی داشته باشه و رسیدگی به او خدمات بتانیم که مهاجرین برمیگردن و ما برشان ارائه بکنیم. اگر یک افهام و تفهیم در بین هر دو یک هماهنگی وجود داشته باشه، فکر میکنم روند مهاجرین که پس برمیگردن خوب پیش میره. ولی بازم تقاضای ما است که مهاجرین که در ایران هنوز هستن با آنها برخورد بهتر صورت بگیره و میزبانی سالیان سال کما کان متباقی بمانه و مردم افغانستان خاطره خوبی که از مردم جمهوری اسلامی ایران دارن و در ذهنشان باقی بمانه و یک عزت و آبرو پس برگردن به وطن.
بله، مقامات حکومت افغانستان همواره بر پایبندی خودشون به معاهده هیرمند یا حقابی ایران از رودخانه هیرمند تاکید کردن، اما در عمل اونطور که باید شاید انتظارات برآورده نشده. به نظر شما چگونه میتونن دو تا کشور به راه حلی دست پیدا کنن که دو طرف هم راضی باشن؟
به نظر من که نارضایتی هایی که پیش آمده از اثر حالت طبیعی و اقلیمی بوده که ما در سال گذشته شاهد باران و برف در افغانستان نبودیم و تمام منابع آبی در افغانستان هم حال خشکیده. یعنی امسال دریای هرمند یا ذخیره آب قبل از سال گذشته پایین آمد که برق را ما در قندهار و در این سمت متاثر میبینیم، توربینا کار نمیده. این یک آفت است که پیش آمده. ما قسمی که جمهوری اسلامی ایران ساعاتش خوشسالی داره مشکلات داره، ساعات افغانستان همچنان با مشکلات مواجه. در اصول ما مشکلات در معاهده هرمند نداریم، در معاهده عقابه نداریم و اگر ما آبی داشته باشیم بدون شک که به ایران هم آب خواهد رسید و یک جریان طبیعی است، ما نمیخواهیم رو گیری شود. و در این راستا به نظر من خوب افهام و تفهیم ما وجود داره. گاهی وقتی هیئت آمده در طرف افغانستان جواب خوبی را ارائه کردن مسئولین برشان، فکر میکنم که فایده میکنه.
الان خوب جنگ در افغانستان تمام شده، امنیت را هم در افغانستان میبینیم. در این 4 سال خورده هیئت های زیادی از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان آمدن، از جمله هیئت های اقتصادی، اما اونطور که باید باشه در واقع این سرمایه گذاری ها بین دو تا کشور شکل نگرفته یا در واقع کارهای زیربنایی نشده و بیشتر در حد حرف باقی مونده. تجارت دو کشور ایران و افغانستان از جمله همین کامیون ها، تریلی های سوختی که الان در داخل خاک افغانستان و در مرز معطل شده که اینا حامل سوخت بودن، آیا شما راه حلی برای این که در واقع این چالش رفع بشه دارید؟
طبعا شما میبینید که در افغانستان یکی از علتهای تغییر اقلیمی و حوادثی که ما داریم خرابی هوا است و دو فاکتور مهم و اساسی مواد سوخت غیر معیاری است که در افغانستان سالیانی سال زیر سوخت بودن. امارت اسلامی افغانستان در اواخر اقدام کرد که باید برای سوخت یک معیار استانداردی خوبی داشته باشیم تا او آسیب کم داشته باشه یا نداشته باشه. به او معیار مواد سوخت از ایران فعلا کم میه و مواد هم که در کامینهایی که شما یادآوری کردین وارد میشن مشکلات های استانداردی خود را دارن، به همین علت هم اونجا استاپ هستن. ما خواهان ازی هستیم که هم طرف جمهوری اسلامی ایران و هم این طرف افغانا و هم هماهنگی بیشتر داشته باشن تا کامینهایی که دارای مواد سوخت غیر معیاری هستن از سر اجازه داده نشه که حرکت بکنن طرف افغانستان. خب کامیونایی که معطل هستن هم تلاش میکنیم که زود موضوعشون حل شود و بتانیم موضوع را راهش برش خلاص بکنیم تا این بار حل شود و بارهای دیگر باز احتیاط صورت.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
دوستان و عزیزان شنونده، در این لحظه افغانستان در هفته‌ای که گذشت آماده پخش است که تقدیمتان می‌کنیم و با تقدیم این برنامه از حضور گرم شما خداحافظی می‌کنیم و بعد از این برنامه انشالله با سایر همکارانمان در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری همراه باشید. روزتان بخیر و خدا نگهدار.
گونه از افغانستان خارج ساختن
افکار سیاسی مختلف بیاین در یک اتحاد مختلف، نه تنها از خاطر
طالبات
بلکه به خاطر فرار
بی‌مانعی برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و ید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در جمعه دیگر خدمتان رسیدیم با افتخار با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستای عزیز، حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رخدادهای مهم هفته افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب برنامه را آغاز میکنیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. رایزنی کشورهای منطقه برای حل اختلافات افغانستان و پاکستان. امتیازات ویژه افغانستان در بندر چابهار. و حضور مداحان افغانستانی در اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان حسینی. وزیران امور خارجه ایران و روسیه از افغانستان و پاکستان خواستند اختلافات خود را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل کنند. سید عباس عراقچی و سرگئی لاوروف در یک تماس تلفنی، البته از توافق آتش بس بین کابل اسلام آباد استقبال کردند، اما تاکید داشتند بر ادامه گفتگو بین دو کشور دوست و همسایه برای حل اختلافات. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم گفت پکن از افغانستان و پاکستان می‌خواهد روابط خود را تقویت و برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای همکاری کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود پکن به ایفای نقش سازنده خود در روند همکاری میان پاکستان و افغانستان ادامه خواهد داد تا امنیت و ثبات در منطقه تقویت شود. پس از تنش‌های مرزی که بین افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد، چنانچه در جریان هستید، سه دور گفتگو بین مقامات دو کشور در دوحه قطر و همچنین در استانبول ترکیه برگزار شد، اما این نشست‌ها بی نتیجه پایان یافت. با این حال آتش بس بین دو کشور همچنان ادامه داشت. اما این هفته پس از حمله انفجاری در اسلام آباد پاکستان شاهدان بودیم که تنش‌های لفظی بین دو کشور افزایش بیشتر پیدا کرد. مقامات پاکستانی اعلام کردند که این حادثه پیام کابل بود به اسلام آباد. به هر صورت برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع نخست تحلیل بشنویم از محترم اسدالله ندیم، کارشناس مسائل امنیتی.
منطقه شرق میانه و جنوب غرب آسیا به شمول هند و پاکستان، افغانستان متاسفانه دوره معاصر قلمرو و جغرافیای ترور است. به گونه های مختلف، به اشکال مختلف تروریسم فعال است، شبکه های تروریستی فعال است، هر از گاهی فعالیت های تروریستی صورت میگیره، وقایع تروریستی، رویدادهای تروریستی در هند، پاکستان، افغانستان، دیگه گوشه های شرق میانه صورت میگیره. اما اینجا یک فرهنگ بسیار بد حاکم است، فرهنگ بد سیاسی، فرهنگ بد رسانه‌ای. با مجرد که یک رویداد تروریستی صورت میگیره در این کشورها، فوراً انگشت انتقاد به سوی حریفهایشان دراز میکنند. اگر در هند باشه فوراً پاکستان قلمداد میکنند، پاکستان هند قلمداد میکنند، حالا پاکستان افغانستان درگیر شده فوراً افغانستان قلمداد میکنه. این برخورد حرفه‌ای نیست، منطقی نیست. باید یک فرصتی باشه که مطالعه شود، ارزیابی شود، تحقیق شود. بعداً عامل اگر یافت شد، اگر کشف شد که در پی ای یا در عقب ترور کی هست، کدام کشوری هست، کدام سازمان استخباراتی است یا کدام شبکه است، در اون صورت باید با سند و ثبوت ادعا شود. متاسفانه این فرهنگ بسیار بد جاری است، حاکم است و این به ضرر منطقه است، به ضرر همگرایی، همسویی کشورهای منطقه، دولت‌های منطقه است. متاسفانه این فضا در رسانه‌ها و در سیاست حاکم است.
مذاکرات طالبان و پاکستان چنانچه اشاره شد به بن‌بست رسیده، بر همین اساس کشورهای منطقه رایزنی‌های خود را آغاز کردند برای ادامه گفتگوهای افغانستان و پاکستان برای حل اختلافات. در رابطه با تلاش کشورهای منطقه این که چه تأثیری میتواند داشته باشد، با هم بشنویم تحلیل محترم سید حیات الله عالمی، کارشناس مسائل سیاسی را.
ما فکر میکنم که دلیل عمده این تلاش ها میتونه ثبات منطقه بوده باشه و کشورهای منطقه به این نکته اذعان دارن اگر در صورت افغانستان و پاکستان دچار یک درگیری طولانی مدت بشه و عملا وارد یک جنگ و کشورهای منطقه شاهد جنگ در منطقه بوده باشن، آثار و تبعات این جنگ میتونه دامنگیر کشورهای منطقه بشه و بی ثباتی در افغانستان به یک شکلی میتونیم ادعا بکنیم که بی ثباتی در منطقه را هم در پی خواهد داشت. بنابراین ما تلاش کشورهای منطقه برای حل مشکلات بین افغانستان و پاکستان را از راه دیپلماتیک به این دلیل میبینم که میتونه بی ثباتی در این کشورها، بی ثباتی در منطقه را در پی داشته باشه و بی ثباتی در منطقه یقینا دامنی همه کشورها را خواهد گرفت.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود، اما باز هم در رابطه با تنش‌های افغانستان و پاکستان، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان اعلام کرده که تمام تاجران افغانستان باید تجارت خود را با پاکستان قطع کنند و از مسیرهای بدیل برای ترانزیت و واردات استفاده نمایند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است، با هم بشنویم.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در نشستی با تاجران گفته که پس از این حکومت طالبان از هیچ نوع تجارت و ترانزیت با پاکستان حمایت نخواهد کرد و تصمیم دارد مسیرهای بدیل تجاری را جایگزین نماید. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این نشست به وزارت مالیه هدایت داده تا واردات دواهای ساخت پاکستان را در داخل افغانستان متوقف کند و از تاجران نیز خواسته تمامی مراودات صادراتی و وارداتی خود با پاکستان را قطع کرده و در ظرف 3 ماه حسابها را تسویه و قراردادهای خود را لغو کنند.
در مالی محترم وزارت تا هدایت کنم چه لدرو میاشت و روست لپاکستان تخواه واردیدون که دواه محصول نکلی، او هیچ چاته دواجدولو اجازه ورنکړي.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در این نشست گفته که مسیر تجارتی با پاکستان زیانبارترین مسیر در دهه‌های اخیر بوده و گفته آقای عزیزی در یک ماه گذشته تاجران افغان متحمل بیش از 200 میلیون دلار زیان مالی شدند.
در ظرف یک ماه بیش از 200 میلیون دلار به تجار ما خساره رسانده ای است. آخ همی دجای دین است. همی دجای مسلمانی است. تو رو یک مسلمان چرا بند میکنی؟ آره بند به اتم داری در سر ما استفاده میکنی؟ هزار مشکل دیگه خودت داری، برای مشکلت حل کن. از ملت افغانستان شما چی میخواییم؟
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تاکید کرده تا زمانی که پاکستان تضمین قوی به حکومت طالبان ندهد، تجارت با این کشور از سر گرفتن نخواهد شد.
بعد از 3 ماه دیگه به این شرایطی که مثال پاکستان هم رای ما شما میخواهد تجارت بکنه، خودتان به گوش خودتان شنیدی که اجازه نیست. اگر تضمین مطلق به خاطر باز کردن راه ها می باشه، تجارت است. اگر برادری و برابری می باشد، تجارت است. اگر نیست، ما هیچ مجبوری نداریم، الحمدلله.
سید کریم هاشمی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز در این نشست اطمینان داده که دستورات معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان به گونه کامل از سوی تاجران اجرا خواهد شد.
در پایان بخش خصوصی افغانستان به رهبری امارت اسلامی تعهد می نماید که در راه رشد و آبادانی وطن عزیز با رویه ملی و ایمان راسخ در کنار دولت و ملت شریف افغانستان استاده و از هیچ تلاش و کوشش دریغ نخواهد ورزید.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان گفته است اتکا به مسیرهای تجارتی با پاکستان نه تنها به تاجران افغان خساره وارد کرده، بلکه بازارها و مردم افغانستان را نیز با مشکلات روبرو کرده است. ملا عبدالغنی برادر تاکید کرده که اگر اسلام آباد این بار می‌خواهد راه‌های تجارتی با افغانستان را بازگشایی کند، باید تضمین‌های محکمی بدهد که دیگر در هیچ حالت و شرایطی مسیرهای تجارتی را نمی‌بندد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اما یکی دیگر از رخدادهای این هفته افغانستان، نشست خبری محمد هاشم عمری مشاور ارشد وزارت صنعت و تجارت طالبان است که گفته جمهوری اسلامی ایران سهولت‌های مختلفی را برای تجار و کالاهای افغانستانی در بندر چابهار در نظر گرفته است. وی گفت
بندر چابهار از اهمیت بالایی در عرصه تجارت و ترانزیت برای افغانستان برخوردار است، زیرا این بندر به عنوان یک مسیر مطمئن دسترسی مستقیم افغانستان با آبهای آزاد خلیج فارس را فراهم می سازد. چابهار نه تنها زمان و هزینه حمل و نقل کالاها را به مرور زمان کاهش می دهد، بلکه زمینه را برای افزایش صادرات و واردات افغانستان به بازارهای هند، خاورمیانه، آسیای جنوبی و شرقی، افریقا، اروپا و امریکا فراهم نموده و به عنوان یک راه ترانزیتی مهم عمل می کند. بر اثر سعی و تلاش وزارت صنعت و تجارت، یک سلسله سهولت‌های ترانزیتی در حمل و نقل امور تجارتی از جانب کشور ایران و افغانستان فراهم گردیده است. تخفیفات در معافیت‌ها و تسهیلات بندری چابهار از جانب کشور ایران، موجودیت تجهیزات کافی و مدرن با ظرفیت بالا، انجام کلیه امور اسنادی شامل بوکینگ کانتینر، تحویل اسناد و تحویل کانتینر بدون محدودیت توسط کشتیرانی در کوتاه‌ترین زمان، نصب اکسری، برخورداری از پله‌های تخصص برای حمل و بار، تخفیف 30% در کلیه ردیف‌های حقوق و عوارض بندری قابل وصول بر کشتی‌های کانتینری، تخفیف 75% در انبارداری کانتینرهای وارداتی و صادراتی، تخفیف 55% در هزینه کشتی‌های تجاران کشور ایران، کاهش هزینه انتقالات کالاهای ترانزیتی در خاک هر دو کشور، هر دو طرف به منظور تقویه مسیر چابهار عملی می نماید.
همچنین رئیس دفتر وزارت صنعت و تجارت طالبان هم در این نشست گفت افغانستان در بندر چابهار از امتیازهای ویژه برخوردار است و هزینه ترانزیت کالاهای تاجران از این بندر 50% تخفیف دارد. همچنین آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان هم در این نشست خبری گفت
ارزش 127 میلیون دلار صادرات داشتیم و با ارزش 2 میلیارد و 534 میلیون دلار هم ما از بندر چابهار واردات داشتیم، اقلامی که مورد نیاز ما بود. ما الحمدلله تجارت ما از طریق دهلیزهای هوایی جریان داره با تمام کشورها. در سال 2025، در 9 ماه سال 2025، صادرات واردات افغانستان از طریق میدانهای هوایی کشور به ارزش 275 میلیون دلار آمریکایی می باشه که از این میان 154 میلیون دلار صادرات و به ارزش 121 میلیون دلار واردات است که به کشورهای از افغانستان که انتقال پیدا میکنه. ما مستقیم به چین صادرات داریم، از طریق دهلیزهای هوایی به هندوستان داریم، به امارات متحده عربی و به ترکیه و از اونجا باز به تمام کشورهای جهان اقلامی که ما صادر میکنیم به تمام بازارها میرسه.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. خب همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما باز هم درباره تجارت افغانستان و ایران خبر دیگر این که در پی اعلام رسمی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شبانه روزی شدن فعالیت‌ها در 4 گذرگاه مرزی این کشور با افغانستان، کارشناسان اقتصادی در هرات این تصمیم را گامی مهم برای گسترش تجارت دانستند. مقام‌های ایران اعلام کردند که از این پس گمرکات دوغارون، ماهیرود، میلک و شمتیغ به گونه شبانه روزی فعالیت خواهند داشت. این 4 گذرگاه به ترتیب با اسلام‌قلعه در هرات، ابونصر فراهی در فرا، غوریان در هرات و زرنج در نیمروز متصل هستند و از مسیرهای اصلی واردات و صادرات میان دو کشور همسایه ایران و افغانستان به شمار می روند. پیرامون این موضوع فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات گزارشی تهیه کرده است، تقدیم شما عزیزان می شود.
در پی اعلام رسمی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شبانه روزی شدن فعالیت‌ها در 4 گذرگاه مرزی این کشور با افغانستان، کارشناسان اقتصادی در هرات این تصمیم را گامی مهم برای گسترش تجارت، کاهش ازدحام در مرزها و افزایش سرمایه‌گذاری میان دو کشور می‌دانند. این تصمیم در حال اتخاذ شده که افغانستان و ایران طی 2 دهه گذشته از جمله شرکای مهم اقتصادی یکدیگر بودند. ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به افغانستان است و سهم قابل توجهی در تامین مواد نفتی، مواد ساختمانی، مواد غذایی و تولیدات صنعتی افغانستان دارد. در مقابل، افغانستان نیز بخشی از محصولات زراعتی و معدنی خود را از همین مسیرها به ایران و دیگر کشورها صادر می کند. حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری در هرات، گفت تصمیم اخیر گمرک ایران می تواند یک تحول بزرگ در مناسبات تجارتی دو کشور به وجود آورد. و افزود
امنیت مطمئنی که فعلا در کشور ما افغانستان حاکم هست و او طرف مرز میتونه که تجار و سرمایه گذار کشورهای منطقه و فرامنطقه را هم تشویق بکنه برای از اینکه بیان به افغانستان سرمایه گذاری بکنن و مسیر انتقالاتی خود از دیگر بنادری که اطمینان و مطمئن نیستن تغییر بدن و به سبب افغانستان و مسیر دو قارون و اسلام قلعه تنظیم بکنن.
این آگاه اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر روانی و امنیتی این تصمیم بر فضای تجارت نیز اشاره کرد. خادم تصریح کرد وقتی یک تاجر یا سرمایه گذار بداند که در هر ساعت از شبانه روز می تواند کالاهای خود را انتقال دهد و روند گمرکی بدون وقفه انجام می شود، اعتماد و امنیت خاطر بیشتری در ذهن او شکل می گیرد. این موضوع به ویژه برای تاجران بزرگ و شرکت هایی که صادرات منظم دارند اهمیت حیاتی دارد. خادم در ادامه به یک از چالش‌های همیشگی در گذرگاه‌های مرزی اشاره کرد و گفت ازدحام موترها و کندی روند نقل و انتقالات از مشکلاتی بوده که مردم، رانندگان و تاجران همواره از آن شکایت داشتند.
فعلا ازدحام ترانسپورتی که در مرز وجود دارد، در مرز اسلام قلعه و مرز دو قارون، این افزایش به شدت کاهش می‌ده و سر قیمت تاثیرات خود می‌داشته باشه، قیمت انتقالات پایین میایه و وقتی قیمت انتقالات و ترانسپورت پایین بیایه، جنس به دست مصرف کننده با قیمت نازل تر به دسترسش قرار میگیره و از طرف هم روند مطمئن